اسنپ‌پی یعنی خرید قسطی راحت،
یعنی میتونی بدون سود و بدون نیاز به چک و سفته انواع کالا و خدمات رو با تخفیف‌های هیجان انگیز قسطی بخری. مجموعه اسنپ‌پی که با نام سرویس اعتباری اسنپ هم شناخته میشه، سرویس BNPL یا الان بخر بعدن پرداخت کن رو به حدود 12 میلیون نفر ارائه میده. کاربران اسنپ‌پی میتونن با استفاده از اعتبار اقساطیشون با خیال راحت خرید قسطی کنن. سرویس اعتباری اسنپ امکان خرید انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، پوشاک، لوازم دیجیتال، لوازم خونگی، طلا، محصولات سرگرمی و کلی محصول دیگر رو در 4 قسط فراهم میکنه. برای خرید از فروشگاه های طرف قرارداد اسنپ پی فقط کافیه وارد سوپر اپلیکیشن اسنپ بشی و با ورود به بخش سرویس اعتباری هر چی رو که میخوای قسطی بخری.
با اسنپ پی از کفش تا سارافون، از ماتیک تا لوسیون، از گوشی تا هدفون، از روتختی تا سرخ کن، الان بخر و بعدن پرداخت کن.
صدا
رفت.
تو دید؟
خباره که آدم خوبی هستم، یه ظرف برام میگیری، میخوام یه مقدار شیر تهیه کنم.
کات
شیر بگیرم.
صدا
ساکر لطفا.
ساکر بچه
رفت. تو دید؟
خباره که آدم خوبی هستم، یه ظرف برام میگیری، میخوام یه مقدار شیر بگیرم.
کات نه ببین آره خبیه یه ظرف میگیری تو شیر
بگیرم
کن. ببین
ببین ساکر
رفت.
ساکر صدا رفت. یه ظرف هم میگیری؟ میخوای یه شیر بگیرم؟
نه
خوش شیر دارید؟
برزا
بله
بینجا بشین
بینجا بشین
بودو
بیا بهش بگو آقا
بذار تو آدم خوبی هستی. عباس کیارستمی فیلمساز و عکاس ایرانی در سال 1319 در تهران به دنیا آمد. پدرش احمد نام داشت و از طایفه کیارستمی های میگون بود. نخستین تجربه هنری او در زمینه نقاشی بود و این هنر را تا پایان دوران نوجوانی همچنان ادامه داد، تا آنجا که در سن 18 سالگی توانست در یک مسابقه نقاشی برنده جایزه شود. وی اندکی پس از این کامیابی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران پذیرفته شد. کیارستمی در دانشگاه بیشتر به فراگیری نقاشی و طراحی گرافیک پرداخت و در هنگام تحصیل برای تأمین هزینه‌های زندگی به عنوان پلیس راهنمایی رانندگی مشغول به کار شد. او از سال 1340 یعنی در دهه 1960 به عنوان نقاش تبلیغاتی به کار طراحی جلد کتاب، پوستر و آگهی‌های بازرگانی پرداخت. در سال 1346 طراحی و ساختن تیتراژ فیلم را شروع نمود که نخستین آنها عنوان بندی فیلم وسوسه شیطان ساخته محمد زرین دست بود. طراحی پوستر و ساخت عنوان بندی فیلم‌های قیصر و رضا موتوری ساخته مسعود کیمیایی را نیز او انجام داد. مدتی بعد به دعوت فیروز شیروانلو که مسئولیت امور سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را داشت به کانون رفت.
خودش اون چی که یادم میاد خودش پیشنهاد کرد که تیتراژ سربازهای جمعه رو بسازم. خب نمیشه به عباس مثلا بگی حالا بیا این کار رو تو فیلم من بکن، در مقام این نیستش که، یعنی از اونجا گذشته، ولی انقدر این دوست داشتن و این رفاقت سر جاش میخ خورده، چکش خورده، انقدر هست که این چکش خورده یا تبدیل به یک رفاقت عمیقی شده که سر اون میخه کت شده اون زیر و دیگه آزاد بشه نیست.
من قصد نداشتم فیلم ساز بشم. واقعیتش اینه که دانشکده هنرهای زیبا رفته بودم و با خیال نقاش شدن در واقع 13 سال وقتم رو در دانشکده هنرهای زیبا گذروندم که نقاشم، ولی نشد. چیزایی که الان یادم میاد یعنی که گاهی توصیه میکردم به دیگرانم که شاید من گفتم سینما تحصیل نکردم، اما این نکته که بهش اشاره میکنیم فکر کنم که برای من دوره ساخت فیلمای تبلیغاتی مثل یک دانشگاه بود. میگم چرا؟ به بیشتر از همه چی درکی راجع به زمان. حالا شما که فیلمای من اگر دیده باشین میگین چطور ممکنه این آدم راجع به زمان حرف بزنه و اینقدر فیلمای طولانی با پلانای طولانی فیلم گرفته باشه، پس چجوری ممکنه که اون بگه من درک از زمان پیدا کردم تو فیلمای تبلیغاتی 30 ثانیه‌ای، در حالی که فیلماش پر از پلانای لانگ و طولانی برخورده. ما کسی داریم به اسم لقمان ادهم که میگه ادب رو از بی ادب آموخته. بنابراین این میتونه مصداق اون باشه، ولی تنها نمیخوام به این بسنده کنم، میخوام بگم که به کلی متفاوته وقتی که شما یه فیلم تبلیغاتی میسازین در یه زمان کوتاه، برای اینکه با فرصتی ندارین و باید فوریت مخاطبتون رو تحت تاثیر قرار بدین. بنابراین باید روانشناسی باید بدونین، باید درک از زمان داشته باشین، برای اینکه جامعه شناسی باید بدونین، مخاطبتون رو باید بشناسین و بعد بدونین که فرصت طلایی یک زمان 30 ثانیه یا حتی 15 ثانیه که جوری بتونین تماشاگر خودتون رو روش تأثیر بگذارید.
سال 1969 در سرآغاز دیگرگونی هایی که بعضی موج نوی سینمای ایران می نامند و با فیلم هایی چون گاو، قیصر، آرامش در حضور دیگران و رگبار شناخته می شود، کیارستمی کمک کرد تا بخشی برای فیلمسازی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران ایجاد شود. فیلم 12 دقیقه‌ای نان و کوچه ساخته کیارستمی سرآغاز همکاری کانون در ساخت فیلم بود. این فیلم کوتاه نئورالیسم داستان بچه مدرسه ی بیچاره ای را روایت می کرد که گرفتار یک سگ شده بود. کم کم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به کارگاهی مهم برای ساخت فیلم های ایرانی تبدیل شد و نه تنها فیلم های کیارستمی، بلکه فیلم هایی چون دونده و باشو غریبه کوچک هم توسط همین کارگاه هنری ساخته شد. در دهه 1970 در هنگام نو شدن ادبی فرهنگی سینمای ایران، کیارستمی به فردگرایی در فیلمسازی روی آورد. او درباره نخستین فیلم خود چنین میگوید:
باید بگم که کاملا تصادفی فیلمساز شدم و تصادفی فیلمساز بچه ها شدم. یعنی انتخاب من نبود، گفتم انتخابم چیز دیگه ای بود، ولی در اثر همین برخوردهای روزمره یهو خودم رو فیلمساز دیدم و شروع کردم به کار کردن برای بچه ها. چون برای انستیتوی کار کردم که قبلا فقط کتاب چاپ میکرد و با ورود من که یک کمی با سیستم دوربین و فیلم‌های تبلیغاتی آشنا بودم، کار ساخت فیلم برای بچه‌ها شروع شد. اولین فیلمی که کار کردم داستان یک بچه‌ای بود که از یه سگ می‌ترسید و باید می‌رفت به خونه‌اش با نونی که خریده بود. فیلم خیلی خیلی دشواری بود، بلد نبودم فیلم سازی واقعا، ولی به عنوان یک فیلمی که تعیین تکلیف کرد برای من، در واقع تعیین روش کرد برای فیلم های بعدی من، خودم نمیدونستم که در واقع این مادر همه ویژگی های فیلم های بعدیمه، چه خوب و چه بد. اینی که همطوری که گفتم خودم حرفه‌ای نبودم، سگ حرفه‌ای گیر نمیمد، بچه 7 ساله حرفه‌ای هم نبود، بنابراین ما 3 تا غیر حرفه‌ای یه جوری با هم کنار اومدیم و اولین فیلم رو کار کردیم به عنوان فیلم نان و کوچه که اولین فیلم من بود حدود 40 چند سال قبل. طبیعی بود که با فیلم برداری که کار میکردم اون حرفه‌ای بود، اون چندین بار قهر کرد، گذاشت رفت، گفت من نمیتونم با تو کار کنم. الان میفهممش کاملا حق با اون بود، در این حالی که کمی هم حق با من بود، برای اینکه من اون شیوه متداول رو نمیتونستم برم. ما برای گرفتن یک پلان 40 روز صبر کردیم، شاید باور کردنی نیست، ولی میتونم بگم که از همون اول غیر سینمایی کار کردم چون بلد نبودم. ولی همین که بلد نبودم به من کمک کرد که یک شیوه و یک متد شخصی رو دنبال کنم و سالها و توی همه کارام دیده میشه و مهمتر از همه این بود که من با نابازیگرا کار کردم. یعنی یاد گرفتم که چجوری میشه با نابازیگر فیلم ساخت و چجوری میشه اون رو در شرایطی قرار داد که بازی نکنه و زندگی کنه و تو در چه شرایطی میتونی اون زندگی رو ثبت بکنی به نفع فیلمی که تو ذهنت داری. این تفاوتی است که به نظرم این فیلم‌ها نسبت به بقیه داره. این 4 تا پلانی که نشون دادین همشون بچه‌ها جلوی دوربین زندگی می‌کردن. بچه واقعا کتک می‌خورد و دیالوگ می‌گفت. احمدپور واقعا نگران بود که دفترچه بچه‌شو اشتباه برداشته. اون یکم که ندیدیم نان و کوچه رو و حتی سبزیان که به عنوان یک زندانی جلوی دوربین نشسته بود. و از طریق بچه‌ها یاد گرفتم که چجوری رابطه برقرار کنم. چجوری می‌تونم که اون چیزی که می‌خوام غیر مستقیم از اون‌ها طلب بکنم تا به من بدن. یعنی دوره‌ای که با بچه‌ها کار کردم واقعا بهترین دوره زندگی خودم بود، بابت اینکه از بچه‌ها سینما یاد نمی‌گرفتم، زندگی کردن رو یاد می‌گرفتم. برای اینکه اینا خودشون بودن، هرگز برای شهرت جلوی دوربین نمیمدن، برای پول نمیمدن، خسته میشدن از کار، درست مثل بازیگرای سوپر استار. یعنی گاهی من فکر کردم حتی با مارلون براندو کار کردن کار راحت تریه تا با یه بچه کار کردن، چون به مجردی که از قوانین کار کردن با اون تخطی بکنی دیگه بهت هیچی نخواهد داد، بنابراین مقابلت میسته و بعد دیگه نمیتونی کار بکنی. بنابراین از طریق بچه ها طولانی اگه بخوام جواب بدم که چه چیزای جزئی رو من یاد گرفتم برای کار کردن، ولی به هر حال اونا یه متدی شدن که با همون فرمول بیام با بزرگترام کار بکنم و در واقع بزرگترام با همون شیوه بچه ها احساس راحتی بکنن جلوی دوربین و بتونن خودشونو بیان بکنن.
کیارستمی پس از انقلاب 1357 هم در ایران ماند. او بر این باور بود که تصمیم به ماندن مهمترین تصمیم او برای زندگی حرفه‌ایش بوده است. او میگوید که حضور همیشگیش در ایران و ملیت ایرانی توانایی او در ساخت فیلم را دوچندان کرده است. وی در این باره گفت: اگر درختی را که ریشه در خاک دارد از جایی به جای دیگر ببرید، آن درخت دیگر میوه نمی‌دهد و اگر بدهد، آن میوه دیگر به خوبی میوه‌ای که در سرزمین مادریش می‌تواند بدهد نیست. این یک قانون طبیعت است. فکر میکنم اگر سرزمینم را رها کرده بودم، درست مانند این درخت شده بودم.
چجوری مسئولیت این رو من به عهده بگیرم که کسی بره یا بمونه؟ من بر اساس خودم میتونم بگم، من یک دقیقه خارج از ایران تاب نمیارم. جوانترم که بودم خیلی میافتم کارم که تموم شد برمیگشتم، ربطی به ما نداره. بیرم گم میشین و از بین میرین. من اون چیزی که توی آماری راقت و دوستای خودم، همکارای خودمون بعد از سال 57 رفتن، هر کدومشونی که میبینی روحی ها داغونه. یعنی مثلا اونو که میرن امریکا یه ذره روحیه دارن بابت اینکه زندگی لس آنجلسی امریکایی میکن. اگه اینجوری فکر بکنین حتما چیزی بدی نیست، اما اگر برای یک هدفی تو زندگیتون دارین، خیلی کار سختی بند شدن اونجا. من که ما هرچی میگیریم چه خوب و چه بد از اینجا میگیریم. من نمیتونم فکر کنم چجوری میشه خارج از ایران زندگی کرد. حالا نسل شماها، برای همین من نمیدونم، مال شما شرایط خیلی شرایط سختیه. به اندازه شما دشواری ندارم، چون ما دیگه مثل درختایی هستیم که آب قطع شده، اما ما ریشه هامون تو خاک، دیگه احتیاج هم به آبیاری نداریم. ولی شما از آب دستی احتیاج دارید، میدونید، برای اینکه بتونید که زندگیتون بگذرونید. برای من جواب پاسخگوی خوبی به تو نیستم که بگم برو یا بمون. اگه میدونم شما دارین خوش میشین، ولی اونورم میدونم که وضعیت خیلی خیلی بده. ما آدمایی که میبینم یا طبقه شماهان که یه شوری برای یه کاری داریم به هر حال، و واقعا شورم اجازه نمیده که دشواری های زندگی اینجا رو درک کنه. من در اون شور با شما شریکم، با هم نسلای خودم در یه چیز دیگه شریکم، اونم به یه رضایت، این که به نظر میاد ما حق انتخاب نداریم. میگن در جهنم مارهایی است که آدم به اژدها پناه میبره. ما چون میدونیم که هیچ جای خبری نیست، بنابراین اینجا با شرایط کنار میایم به زندگی. هر دوتاش از دو زاویه مختلف برای کسایی که اینجا موندن توجیه قابل قبولیه. یعنی هم ما اینجاییم هم شما، اما میدونیم اینجا خوشحال کننده نیست. اون چی که داره اتفاق میفته خیلی ناامید کننده است.
کیارستمی در آغاز دهه 1980 چندین فیلم کوتاه کارگردانی کرد که از جمله آنها میتوان به بهداشت دندان، به ترتیب یا بدون ترتیب، همسرایان و همشهری اشاره کرد. او با ساخت فیلم خانه دوست کجاست در سال 1987 در بیرون از ایران هم شناخته شد و مورد تحسین قرار گرفت. کیارستمی جایزه گریفون برنزی و مدال طلای شهر را از جشنواره فیلم جیفونی دریافت کرد و در لوکارنو مورد تمجید بسیاری قرار گرفت. به این نامزد پلنگ طلایی، برنده پلنگ برنزی، برنده جایزه کنفدراسیون بین‌المللی هنر سینما، برنده جایزه فیپرشی و برنده جایزه فیلم منتخب انجمن منتقدان فیلم جشنواره فیلم لوکارنو شد.
این همون چیزی که بهش اشاره کردم که ما در واقع هیچ چیزی رو به عنوان فیلمساز خلق نمی‌کنیم. ما اون چیزی که متأثرمون بکنه، دیدنش رومون تأثیر گذاشته باشه، سعی می‌کنیم که با شما تقسیم بکنیم احساسی که پیدا کردیم از دیدن یه آدم یا از تماشای یک فضایی مثل فضای فیلم خانه دوست بعد از زلزله. یه نوع تقسیم کردن یه تجربه است که به طور شخصی کردی و حالا دنبال کسایی می‌گردی که این تجربه رو با اونا تقسیم بکنی. خب طبیعتاً این شانس من این نوع فیلم ها رو خیلی با اعتماد بیشتری شروع میکنم و تموم میکنم، برای اینکه اینا سندیت واقعی دارن، یک اعتباری دارن که من مطمئنم چیزی رو خلق نکردم. من تمام سعیم رو به بازگو کردن لحظاتی است که شاهد اون بودم، بنابراین جسارت لازم نداره ساختن این فیلم ها اینطوری. فقط فکر کنی، اقدام میکنی و اطمینان داری اون چیزی که در میاد هم یک اثر بهتری است بابت اینکه پشتوانش تجربه است و واقعیت. من فکر کنم فیلم‌های سینمایی هم اگر که خیلی شیفتگی نسبت به سینمای روز نداشته باشیم، اون هم وظیفش دادن اطلاعات راجع به انسان و محیطی که توی زندگی میکنه. این تجربه، یعنی فصل مشترک همه فیلم‌های سینمایی و همه فیلم‌های مستند. من خودم فیلم‌های تو حافظم میمونه که یه اطلاعات تازه‌ای راجع به خودم به خودم و دیگران به من بده. یعنی هر وقت یه اطلاع تازه‌ای راجع به انسان، این شانس رو میارم که توی فیلمی پیدا بکنم، اون فیلم برای همیشه در حافظه من میمونه. به این دلیل، بدون اینکه به من اطلاع میده، اطلاعات تازه میده. والا کار ما واقعا چی اگر این نباشه؟ اگر ما به عنوان کسایی که یه تریبونی در اختیار داریم، اگر اطلاعات تازه‌ای راجع به خودمون به دیگران و دیگران به خودمون ندیم، ما نمیدونم که با چه قصدی شروع میکنیم به کار کردن، با چه هدفی.
خانه دوست کجاست؟ داستان ساده‌ای درباره یک پسر مدرسه 8 ساله‌ای با وجدان را روایت می‌کند که تلاش می‌کند دفترچه دوستش را که در روستای همسایه زندگی می‌کند به او بازگرداند، وگرنه دوستش را از مدرسه بیرون می‌کند. در طول این فیلم باورهای سنتی روستانشینان ایران نمایش داده شده است. بهره‌گیری شاعرانه از منظره‌های روستایی ایران و همچنین نشان دادن واقعیت زندگی از نکته‌های مورد توجه در این فیلم است.
گفتم کجا بودی؟
نگفتم کجا میری.
پشت برای چی رفته بودی؟
پسر من مرزا رو برمش بودم این کلاسیمه.
دادی؟
برو
سیگار مرا
بیار. مرم نوایی
میگم که برو سیگار مرا بیار.
اونم تموم میشه
و تو دستوی میدم برو سیگار مرا بیار.
سیگار اینجا هست.
سیگار من دارم، برای سیگار مقصد نبود. ما میخواییم بچه تحویل اجتماع درست در بیاد. در موقعی را که من بچه بودم، پدر من هر هفته 10 یومن میداد، هر 15 هم یک کتک یومن میزد. اگر چنانچه در هفته اون 10 قطع میشد، اما در 15 اون کتک قطع نمیشد، برای که من تحویل اجتماع بیام. شما شاهد بودید که نوه من اینجا آمد، من 3 دفعه تکرار بهش کردم، حرف مرا گوش نداد. من نمیخوایم اینطور بچه به بال بیاد. اگر اینطور بچه تنبل به بال بیاد، به کار جمعانه میخورن.
پیرمون بچه حرفتو گوش نداد، کتکم زدی.
حرف من گوش نداد، کتک میدادم. عرض کردم که هر هفته 10 به من میداد، اون 10 قطع میشد، هر 15 اون کتک قطع نمیشد. برای تعلیم دادن
بابای خودش یادش نیست که من اولین بار کجا دیدمش. گفت تو مدرسه دیدم، ولی نه، واقعیت اینه که اولین بار توی امامزاده هاشم یه جایی بود، داشتن یه امامزاده رو میوردن پایین، بعد 50 نفر زیر این بودن و اینکه خیلی سنگین بود، یه بقعه رو داشتن میوردن پایین، این جزو بچه های بود داشت تماشا میکرد. من نگرانی که تو چشم بابک دیدم کاملا یادمه، که این بیش از همه به نظر من که این امامزاده متعلق به اینه و اگر بیفته سرمایه این از بین رفته. بابک تو حافظه من جونده بود. تو سفر بعدی که اومدم گفتم خب اینا باید بتونم تو مدرسه پیدا کنم، بعد دو تا سه تا مدرسه اون دوربر بود رفتم دیدم و بعد بابک اونجا پیدا کردم، چون بابک هیچ ویژگی نداشت. قبل از اینکه بابک منو ببینه، من بابک رو دیده بودم، ممکن داشتم بغل رو پایین بکشم. یه واقعا نگرم احساس واقع مسئولیتی که توی بابک داره اون تضمین کرده که فیلم خانه دوست فیلم دلنشینی باشه و همه تماشاگرهایی که این فیلم رو ببینن جزو محدود فیلم هاییست که من برای فیلم های دیگه من بعضی دوست دارم بعضی ندارم. این تنها فیلمی که همه متفق القولن در مورد
معتقدان سه فیلم خانه دوست کجاست، زندگی و دیگر هیچ و زیر درختان زیتون را به سگانه کوکر مانند کردند، چون هر سه فیلم روستایی به نام کوکر در ایران را به تصویر می کشد. پایه فیلم به زمین لرزه رودبار و منجیل مربوط می شود که در آن 50,000 تن جانشان را از دست دادند. کیارستمی از نمادهای زندگی، مرگ، تغییر و دوام برای ارتباط سه فیلم استفاده می کند. این سگانه در دهه 1990 در فرانسه و دیگر کشورها از جمله هلند، سوئد، آلمان و فنلاند بسیار خوش درخشید و با کامیابی روبرو شد.
من فیلم خانه دوست کجاست رو به عنوان یه فیلم مستقل، یه قصه مستقل در یه لوکیشنی پیدا کردم و رفتم فیلم برداری کردم. سال بعد از اون یک زلزله اتفاق افتاد که زلزله خیلی بزرگ و مهیبی بود، حدود 50,000 نفر در زلزله از بین رفتن. برابری منم با نگرانی راجع به منطقه و البته بچه‌هایی که بیشتر باشون کار کرده بودم هم رفتم به این سفر برای اینکه ببینم چه اتفاقی افتاده، اینا زنده هستن یا نیستن. یادم هست که من بودم، پسرم بود و دو تا دوستانم که 3 روزم طول کشید تا ما خودمون رسوندیم به منطقه، من که تمام راه ها بسته شده بود و راه گم شده بودن، اصلا راه تازه‌ای کشیدن و ما بچه ها رو پیدا نکردیم، یعنی نمیدونستیم که اینا زندن یا از بین رفتن. ولی وقت از اینکه برمیگشتیم یک شادمانی داشتیم که هیچ تعریفی ازش نداشتم که ما چرا انقدر خوشحال بودیم وقتی برگشت، در حالی که انقدر مرگ و میر دیدیم، بچه ها رو هم پیدا نکردیم. بنابراین فیلم دوم که فیلم زندگی و دیگر هیچ بود، پاسخ به این سوال بود که چرا ما خوشحالیم، چرا قبلش ناراحت بودیم و حالا که رفتیم و برگشتیم احساس خوشی داریم راجع به زندگی. خب البته اون سفر رو من به عنوان فیلمساز اصلا نرفتم، یادمون نبود که اصلا فیلمسازیم، همه حرفه ها عوض شده بود، یه قیامتی بود واقعا که نمیشد کسی یاد حرفه بیفته. ولی وقتی فاصله گرفتیم بعد از 1 سال، من فکر کردم که باید به این سوال جواب بدم و ببینم که چه اتفاقی، ما چه چیزهایی رو در طول سفر دیدیم که اسباب خوشحالی بود. بنابراین اونا تبدیل شد به فیلم زندگی و دیگر هیچ، که باید بگیم که این فیلم در واقع دل فیلم اول در اومد، چون من قبلا اونجا کار کرده بودم. بنابراین زندگی و دیگر هیچ ارتباط مستقیم پیدا میکرد با فیلم خانه دوست کجاست. و خب تمام قصه هایی که دیدین قصه های واقعی بود، اینا مشاهدات ما بود. بنابراین بعد از فیلم برداری زندگی و دیگر هیچ، یه شخصیتی مثل حسین پیدا شد که تیبوی بود، کار میکرد توی گروه ما و اینقدر قصه اون و دختری که قرار بود با زندگی بکنه برای من جذاب بود که دوباره ما رو برگردون به این منطقه بعد از 2 سال و فیلم زیر درختان زیتون رو باعث شد. فیلم اول فیلم مستقل بود، 2 تا فیلم بعدی از دل اون 2 تا اومد بیرون. یه فیلم 4 رومی هم بود که قرار بود بسازم، ولی وقتی تو محل رفتم بگیدم نمیشه با اینا کار کرد. بنابراین اگر که شرایط مناسبی بود، من فکر کنم من دیگه از کوکر بیرون نمیومدم و همینطور فیلمای بعدی و بعدی و بعدی از دل فیلمای بیرونی میومد بیرون.
نخستین فیلم کیارستمی در دهه 1990 کلوزآپ نام داشت که روایتگر داستانی واقعی بود. داستان این فیلم مربوط به مردی شیفته سینما به نام حسین سبزیان بود که وارد یک خانواده می شود و خود را محسن مخملباف معرفی می کند. در پایان فیلم مخملباف واقعی پیدا می شود و سبزیان در دادگاه می گوید به دلیل علاقه به سینما دست به این کار زده است. بخشی از این فیلم مستند و بخشی از آن استودیویی است. کیارستمی برای این ساختهش در نزد جامعه غرب شناخته تر شد و فیلمش در سراسر اروپا به نمایش درآمد و مورد تحسین قرار گرفت. کلوزآپ در سال 2012 نیز توسط نشریه سایت اند ساوند در فهرست 50 فیلم برتر تاریخ سینما قرار گرفت و جایزه فیپرشی جشنواره بین‌المللی فیلم استانبول و جایزه ویژه منتقدان جشنواره بین‌المللی فیلم مونترال را به دست آورد. وی در همین سال نشان شوالیه هنر و ادب فرانسه را نیز دریافت کرد.
من هر وقت میگفتن یکی از فیلماتو بگو که دوست داری بیشتر از بقیه، میگفتم کلوزآپ. قبل از این که فیلم دیگه ای کار کنم به اسم شیرین، و دلیل من بابت دوست داشتن این فیلم این بود که اینو من نساختم واقعا، یعنی کمتر از همه فیلم ها من در کار ساختن این فیلم دخالت داشتم، برای اینکه هیچ کدوم بازیگرها و نابازیگرها این فیلم به حرف من گوش نمیکرد. من داشتم مصاحبه میکردم با سبزیان، به اندازه معصومه مو داشتم و روز آخر فیلم برداری که 40 روز طول کشید، اینجوری شدم که الان هست. یعنی انقدر این فیلم سخت بود برای اینکه من اصلا توان، یعنی تمام امکاناتم رو به عنوان یک کارگردان دست داده بودم، یعنی کاملا آس و پاس، یعنی اصلا نمیدونستم کیم سر صحنه و چجوری این فیلم رو باید جمعش بکنم. خب حالا از این حرف میتونیم به نتیجه گیری غلط برسیم که میرسیم، هم غلطه هم میگم، و اینکه شاید قدرت این فیلم برای اینکه به نظر من فیلم فوق‌العاده‌ایه، باز میگم برای اینکه من نساختم، من جرئت نمی‌کردم بگم، به خاطر اینکه چیزی به اسم تعریفی که از کارگردان میکنن که کارگردان یعنی خداوند صحنه، تمام قدرت ازش گرفته شده بود. بنابراین فیلم با ناتوانی مطلق و تقسیم این قدرت بین پرسوناژهایی که در این موضوع درگیر بودن، فیلمی در اومد به اسم کلوزآپ که فکر میکنم فیلم ماندگاریه. یعنی تنها فیلم ماندگار اگر من از من بپرسین که چی خواهد بود در این کارنامه 40 ساله، به نظر من فیلم کلوزآپ، به خاطر قدرتی که توی دونه دونه آدم ها هست. اینی که من گفتم که نزدیکی با نقش مهمه، حالا فکر کنین خود نقش چقدر مهمه که آدم در واقع یادش بره دوربین رو و مدافع اون چیزی باشه که تو ذهنش میگذره و کارگردان هم در واقع خل سلاح بشه و تبدیل بشه فقط به یه موجودی که چجوری این قضیه رو جمع جورش کنه. من میخواد خلاصه داستان رو براتون تعریف کنم، خیلی خلاصه. یک مردی خودش رو به عنوان یک کارگردان جا زده بود، وارد یه خونه شده بود بعد از جنگ، بعد از افسردگی که از بیکاری و کمکاری و جنگ حادث شده بود، حضور پررنگی پیدا کرده بود در اون خانواده بابت اینکه گفته بود من کارگردانم و دلم میخواد یه فیلم اینجا با شماها بسازم. یک هفته این پسر که خیلی فقیر بود، خیلی فقیر، توی این خونه مورد تحبیب قرار گرفته بود، بهش رسیده بودن و خیلی خوشحال بود، تا اینکه بعد از یه هفته خانواده کشف میکنن که این یه آدم قلابیه، شارلاتانه و هم کارگردان نیست. بنابراین یه ترتیبی میدن که پلیس میاد و دستگیرش میکنه و میبردش. این قصه واقعیه. خب من این داستان خیلی کوتاه در یه ستون در روزنامه خوندم و فرداش رفتم زندان و با این آدم ملاقات کردم که ببینم این کیه، برای اینکه جمله خیلی تاثیرگذاری گفته بود که من یه شارلاتان نیستم، هیچ ویژگی من با آدم های شارلاتان هیچ تناسبی نداره، بنابراین فقط گرسنه بودم. و بعد که رفع گرسنه شد، احترامی که به من میذاشتن اونقدر برای من دلچسب بود که میدونستم که من دستگیر خواهم شد، میدونستم که این بازی ادامه پیدا نخواهد کرد، ولی تا آخرش میخواستم برم، برای اینکه یک ساعت شما دست نمیدادم. این اون چیزیست که ویژگی کودکان است که میگم که به آینده فکر نمیکنه، میگه من میخوام مورد احترام واقع بشم و به خاطر این باز هم میرم با وجود که میدونم دارم دستگیر میشم. خب من تصمیم گرفتم این فیلمو بسازم و وقتی از زندان اومد بیرون همراه با توی موتورسیکلت کسی که این خودش جای اونجا زده بود، برای اینکه شباهت ظاهری با هم داشتن، بعد من تصمیم گرفتم که این فیلمو بسازم. رفتم آدرس رو پیدا کردم و زنگ در خونه ی آقای آهنگاه رو زدم و یک پسر جوونی اومد دم در و گفتم که من فیلمسازم، اسمم کیارستمیه و قصد دارم که این ماجرا رو فیلمو بسازم. پسر همطور من نگاه کرد و لای در رو بست، نیمه باز گذاشت، گفت اجازه بدین من برم برگردم. رفت تو و بعد یه دختر خیلی جوونی اومد دم در، گفتش که شما؟ گفتم من کیارستمیه. گفتش که کارت شناسایی؟ گفتم من کارت ندارم. گفت متاسفانه نمیتونیم راتون بدیم، اینکه ما تازه از دست یه کارگردان قلابی خلاص شدیم، دومی رو دیگه نمیتونیم تحمل کنیم. نکته که میخواستم یعنی ارزش گفتن داره یا غیر از خاطره این بود که روزی که با سبزیان که از زندان اومده بود بیرون که روی در وایساده بودیم که بریم تو برای فیلم برداری، خب موافقت رو قبلا گرفته بودم، تراولینگ و دیگه شاریو همه چی رو برده بودیم تو، دوربین و اکیپ فنی همه تو بودن، فقط حالا سبزیان بعد برمیگشت به خونه ای که دو ماه قبل هفته خیلی خوبی رو تحت عنوان یک کارگردان توش گذرونده بوده و حالا خیلی سخت بود به عنوان یه شخصیت واقعی سبزیان وارد خونه بشه. بنابراین همه رفتیم تو، اون بیرون وایساده بود. اون چیز لحظه ای که یادمه، من نمی‌دونستم تو خونه کی زندگی میکنه، دم یه دختر جوانی اومد دم در و یه نگاهی به این کرد، به اون یه نگاهی، دوتا به هم نگاه کردن و اون دختر یه سرازیری که خونهشون داشت گرفت و رفت. من تازه فهمیدم که خب علاوه بر اون برای سبزیان از این که مورد توجه یه دختر جوانم بوده چه امکان فوق‌العاده ایست، و تازه این نگاه رو دیدم که اینا به هم دیگه یه نگاهی کردن و طبیعتاً الان به عنوان یه مجرم برمیگشت نه به عنوان یه کارگردان. خب سبزیان گریه میکرد، و میگفت من نمیتونم بیام تو و من کاملا میفهمیدم. بهش گفتم مگه تو یادت نیست که گفتی که ما قراره که من کارگردانم و قراره یه فیلم بسازم؟ گفت چرا؟ گفتم تو دروغ نگفتی. بنابراین یه اتفاق جالبی برای اینکه الان ببین ما گروه توییم، تو ما رو آوردی، الان وسایل فیلم برداری توه، بنابراین برو و با آقای آهنخواب بگو من به تو دروغ نگفته بودم. من گفته بودم یه روزی میخوام اینجا یه فیلم بسازم، الان اینا گروه منن، اینم کارگردان منه، ما میخوایم فیلم بسازیم. و یه خورده انرژی گرفت، رفت سراغ آقای آهنخواب که تو بالکن بایستاده بود. من از دور میدیدم که داره توجیه میکنه که من دروغ نگفتم. یعنی در واقع چیزی بود که یه تکون دهنده بود برای خود من. وقتی عکسش چاپ شد تو کایدو سینما، عکس من سبزیان، من گفتم چقدر اتفاق عجیبیه. یه روزی این یه دروغی در یه لحظه ای به یه کسی گفت، ولی اون دروغ به حقیقت پیوست و یک فیلمی ساخته شد و این آدم و همه گروه در اون ایده اصلی ساخته شدن یک فیلم اتفاق شرکت کردن. از یه دروغ شروع شد به یه حقیقت رسید. این نکته خیلی جالبه، این مجموعه است که خدمتتون گفتم.
من به خاطر عشقم به سینما زندگیمو از دست دادم، ولی باز مشتاق دیدن فیلم خوب هستم. دیگه برام مهم نیست که چه کسی اونو ساخته، نفس دیدن فیلم برام مهمه. کارمو از دست دادم، سینما کارمو از دستم گرفت، زندگیمو گرفت، هویت جامعه‌ای که توش زندگی می‌کنم اونو از من گرفت. اما باز الانم که هست با دیدن یک فیلم خوب مشتاقانه به طرفش میرم. سینما هر موقع من رو پرده فیلمی رو مشاهده میکنم، خودم در اون دیزالو میکنم، به قدری دیزالو میکنم تا عمق تصویر محو میشم، شایدم گم بشم. و این در جای جای زندگی من نقش به سزایی داره. سینما به عنوان یک منشور یه چیز مهمی برای من جلوه میکنه و هست. فیلم خوب جزی از زندگی منه و با دیدن هر فیلم خوب باز احساس زایش میکنم، احساس میکنم که این فیلم رو من به وجود آوردم، ساخته منه، با کارگردانش همزادپنداری میکنم در ساختش، با بازیگراش همزادپنداری میکنم در شخصیتش، با فضای قصه احساس هماهنگی همگونی میکنم در زندگی، احساس میکنم قصه قصه منه. اینه که سینما به این شکل من رو با خودش میبره و برده، و به این خاطره که تمام ذهنیت من سینما شد. اگه مجبور به زندگی با مردم در جامعه نبودم، حتما به کوه پناه می‌بردم و تنها زندگی می‌کردم.
فیلم طعم گیلاس به تهیه کنندگی، نویسندگی و کارگردانی عباس کیارستمی در سال 1376 ساخته شد. این فیلم درباره مردی است که در حومه شهر تهران با اتومبیلش دنبال کسی می‌گردد که تقاضای پردردسر او را در ازای دریافت 200 هزار تومان پول انجام دهد. کیارستمی برای طعم گیلاس جایزه نخل طلای جشنواره فیلم کن و جایزه بهترین فیلم خارجی انجمن منتقدان فیلم بوستون را به دست آورد. مجله تایم در سال 2004 نیز این فیلم را به عنوان یکی از 10 فیلم برتر تاریخ کن نامید.
دنیا وقت دیگریه، تو عوض کن فکر تو، دنیا را عوض کن، خوش ببینم اجرا، خوب ببینم اجرا. تو اول زندگیته، تازه به دوران میرسه، با یه سختی شما خودکشی بکنی؟ با یه سختی؟ زندگی مثل قطار میمونه، پشت سرم میاد، 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 میره، میره، تا آخر سر میرسه به منزل، آخر سرش مرگه، ایستگاه آخرش مرگه. البته مرگ چاره است، نه اول کار، نه اول جوانی. آدم فکر میکنه یه چیز خوبه، میری میبینی اشتباهه، فکر کردن از کاره.
کپی برابر اصل نخستین فیلم کیارستمی بود که در خارج از ایران تولید و فیلم برداری میشد. این فیلم از داستان رویارویی یک زن فرانسوی با یک مرد انگلیسی سخن می گفت. جولیت بینوش برای بازی در این فیلم جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن را در جشنواره کن به دست آورد. روزنامه لوموند در مورد کپی برابر اصل نوشت: عباس کیارستمی معروف‌ترین فیلمساز ایرانی و از بزرگترین کارگردانان جهان به دور از هیاهو اکنون در ایتالیا به سر می‌برد و فیلم کپی برابر اصل را که جولیت بینوش در آن نقش آفرینی دارد مقابل دوربین برده است. دوری از ایران و ساخت فیلمی در ایتالیا انقلابی در سینمای کیارستمی است. کیارستمی برای کپی بربر اصل برای چهارمین بار نامزد دریافت نخل طلایی جشنواره فیلم کن شده بود. وی همچنین برای این فیلم جایزه جوانان جشنواره فیلم کن و جایزه بهترین فیلم خارجی زبان انجمن منتقدان فیلم دالاس فورت ورث را به دست آورد.
در 12 سال پیش که وقتی شد یه جایزه اسکارشو گرفته بوده، خبرنگار ازش سوال کرده بود که حالا میخوای هولیوودی بشی، حالا که خود به امریکا باز کرده، اون گفته بوده که دلم میخواد با کیارستمی کار کنم، یعنی درست نقطه مقابل هولیوود. و من که شنیدم باورم نمیشد، برای که خودش شنیدم و اون کانفرم کرد یه جوری که برای من اینو گفتم. خب برای تعهدی در من ایجاد کرد، به خصوص هر سال که در فستیوالا یا کن میدیدمش میگفت پس کی قراره که ما با هم دیگه کار کنیم، من دلم میخواد با تو کار کنم. گفتم باشه. یکی دو سفر به تهران اومد، یه زمان نسبتاً طولانی رو گذروندیم با هم دیگه و یه مقداری به خصوصیات فردیش آشنا شدم و فیلمنامه رو بر اساس خود جولیت نوشتم.
کیارستمی در بسیاری از جشنواره‌های فیلم به عنوان داور حضور داشته است که میتوان از جشنواره فیلم کن در سالهای 1993، 2002، 2005 و 2014 به عنوان برجسته ترین آنها یاد کرد. او در سال 1985 در جشنواره فیلم ونیز، در سال 1990 در جشنواره فیلم لوکارنو، در سال 1996 در جشنواره فیلم سان سباستیان، در سال 2000 در جشنواره فیلم کارلو ویواری، در سال 2004 در جشنواره فیلم ساو پائولو به عنوان سرپرست داوران و در سال 2011 در جشنواره فیلم کاستندورف به داوری پرداخت.
خیلی خوب به نظر من یکی از بهترین شیوه دیدن فیلم به خصوص برای دانشجوهای رشته فیلمسازی اینی که با مجموعه کاری فیلمساز آشنا بشن. فستیوالا در معرفی فیلم‌ها خیلی تأثیر داشتن و دارن، اما شناخت واقعی یک دانشجو سینمایی از دیدن مجموعه کارای فیلمسازه که بدون این از کجا شروع کرده و به کجا رسیده و این پروسه شروع تا پایان به نظر من یه درس خوبه برای هر دانشجوی و که در رشته سینما میخواد تحصیل بکنه یا علاقمند به سینما. اونا بهتر میتونن خودشونو بشناسن وقتی که روند 30 سال 40 ساله کار یک کارگردان رو دنبال میکنن.
کیارستمی ستایشگر زندگی و طبیعت بود و بیشتر فیلمهایش را در ستایش زندگی و طبیعت ساخته است. به گفته خودش زندگی منبع اصلی الهامش بود و جز یکی دو فیلم از جمله تجربه که بر اساس داستان کوتاهی از امیر نادری ساخت، همه فیلمهایش را بر اساس ایده ها و فیلمنامه های خودش ساخته و از این نظر یک فیلمساز به تمام معنا مؤلف محسوب می شود.
من همیشه می گفتم که کیارستمی فیلمسازی است که اگر دست بکنه در منجلاب جوب یک جواهر می کشه بیرون و ما اگر دست بکنیم در منجلاب چیزای بد می کشیم بیرون. من موقعی که فیلم گال رو ساخته بودم، بعدن که حالا اون موقع دستور دادن که این فیلم باید منهدم بشه و از بین بره، با یکی از دوستام در کانون تماس گرفتم، گفتم دو نفر سه نفر بگیم بیاد این فیلمو ببینن، ما اینو ساختیم، حداقل اگه یه روزی مردیم بگیم که یکی ساخته. آقای کیارستمی اون موقع زیاد معروف نبود به این صورت، ولی آقای کیارستمی و آقای فکر کنم فروزش و آقای مهندس احمدی هم چند نفر دیگه اومدن. حالا کاری نداریم، اینجا رفتیم اون موقع پرده پرده این فیلمو نمایش دادیم و اینا. وقتی که تموم شد من گفتم من بعدم به زنگ میزنم. دو روز بعد به من زنگ زد گفت بیا جلوی کانون من کار دارم. من وقتی رفتم گفت دو روز دو شبانه روز این از ذهن من نمیره، تو اصلا کیه، کجا اومدی این فیلم ساختی؟ بهش گفتم آقای کیارستمی شما فیلم منو دوست داشتی؟ گفتی بله. گفتم بچه رو خودت همش گل و بلبل میسازی، فیلم معترض نمیسازی. هرگز یه جمله جالبی گفت، گفت من موقعی که همسن تو بودم یک آدم بزرگی از نظر سنی به من اینو گفت، اون موقع فوشش دادم ولی بعدا بهش رسیدم. الان من به شما میگم، خواهی گوش کن نخواهیم که شما میتونی من فوش بدی. گفت شما وقتی که با یه آدم بد، حتی با آدم یه قاتل روبرو بشی، اگر بری بهش بگی تو بدی، تو بیریختی، تو قاتلی، تو، یعنی تمام صفات بد رو بهش بدی، او جریتر میشه چون چیز جالبی نشینده. ولی اگر همه اینا رو بگی ولی بهش بگی ولی وقتی میخندی، این من لبخند تو زیباست، این در خلوت خودش میرسه به این که پس یک حسنی هم داره و شاید همین اشاره به حسن این رو به دنیا یا لطافت ها به سوق بده. من به این دلیل توی فیلمام چیزای لطیف میسازم. این برای من سرمشق شد، یعنی بعد اون، قبل اونم این کارو نمیکردم، ولی قبلش حالا شاید اگر یه جایی مثلا انتقادات تند یک سره میدادم، از اون به بعد سعی کردم همیشه این تو ذهن من بمونه از آقای کیارستمی که گاهی باید لطافت ها رو هم گفت، همیشه نباید تلخی ها رو دید.
او در فیلم‌های زندگی و دیگر هیچ و زیر درختان زیتون در میان ویرانه‌های زلزله رودبار و در فیلم ABC آفریقا که درباره قربانیان بیماری ایدز در اوگاندا است، باز هم به دنبال نمایش جنبه‌های مثبت زندگی است. حتی در فیلم‌هایی مثل طعم گیلاس یا باد ما را خواهد برد که مشخصاً درباره مرگ است، باز هم شور زندگی و عشق به طبیعت موج می‌زند. در طعم گیلاس آقای بدیعی خودکشی می‌کند، اما فیلم با مرگ او تمام نمی‌شود. بدیعی در گور خود دراز می‌کشد و پرده سینما تاریک می‌شود، اما کیارستمی فیلم را در تاریکی تمام نمی‌کند. او به زندگی و تپه‌های اطراف تهران برمی‌گردد و گروه فیلمبرداری و آقای بدیعی و سربازان را نشانمان می‌دهد. کیارستمی در یکی از مصاحبه‌هایش به این مطلب اشاره کرد که برای او منابع اصلی الهام چیزی نیستند جز انسان‌ها و طبیعت. او در جای دیگری نیز عنوان کرده که هیچ کدام از شخصیت‌های فیلم‌هایش را از ابتدا خلق نکرده و همه آنها را بر اساس آدم‌هایی که دیده نوشته است.
لازمه که یادآوری کنم من اصلاً فیلمام رو از روی نوبل یا از روی قصه‌ها یا فیلمنامه‌های دیگران نمی‌سازم، از مشاهدات خودمه، یعنی نگاه میکنم، موضوع پیدا میکنم، با اون تبدیلش کنم بکنم. بنابراین میتونم بگم که اینها، من مسئول ساخت این فیلم ها نیستم، خودشون باعث ساخت خودشون.
داستانی نتازه کرد به کار، رشتهی بست و رشتهی بکشود، رشته های دیگر برا ببرد، اندران جای گه که فندق پیر سایه در سایه بر زمین گسترد، چون بماند آب جون.
احمد رضا به عنوان شاعر تصور میکنم که خب این واقعیتیست که فروغ اونو کشف کرد، یا میتونم بگم معرفی کرد، ولی کشف احمد رضا به عنوان شاعر خیلی ها میتونم بگم ما میفهمیدیم که احمد رضا یه چیزی دیگه است. میگم وقتی کتاب روزنامه شیشه‌ای در اومده بود، وقتی خودشو دیدم حیرت کردم، برای اینکه گفتم چطور ممکنه که یک شعری به اون پختگی به لحاظ مفهوم و به اون سادگی و به اون قدرت در نوآوری چطور میتونه نتیجه تجربه یک جوان پسر خوشگلی مثل احمد رضا باشه، که اتفاقا یادم روز اول یک صندلی هم پوشیده بود و شست پاش از صندلش بیرون بود و من میگفتم که چطور میتونه این سراینده این مجموعه باشه و به خصوص سراینده اون شعر فوق‌العاده پیغمبران نخواسته دیر آمدند و زود رفتند. این چیزی بود که در حافظه من از اون سالها مونده. خیلی از شعرهای احمد رضا هنوز در حفظ دارم. در انتهای کوچه‌ای پر از لاله‌های عباسی کسی را از دار فرود می‌آورند. این تصویر تکوندنده که میگم باز به یک خواب خیلی بیشتر نزدیکه، یا هزار پله به دریا مانده است که از عمر رفته، چنین میگویم. ما دوره با هم دیگه خب خیلی نزدیک بودیم، ولی شعر احمد رضا از من جلوتر بود و من هیچ وقت قدرت یا توان اینکه درک درستی از این شعر پیدا بکنم ندارم. خیلی از شعرها رو بارها میخونی، ولی وهمی که در شعر احمد رضا داره، اون چیزی که ایدئال من توی همه اون هنرها مثل سینما، خیلی شبیه خوابه، مثل خوابی که حتی نمیتونی تعریف کنی برای کسی. احمد رضا شاعر پاره وقت نیست، شاعر تمام وقت، شاعری نیست که شعر خودش رو در کارگاه خودش بسازه و بعد وقتی میاد بیرون آدم نتونه حد بزنه که این کیه و چیه. احمد رضا تو همین سن و سال هم به نظر من اگر میره سر دریانی محلشون خرید میکنه، من فکر کنم تو اگر ندونه احمد رضا کیه، میدونه که این مشتری از نوع دیگه ایست، برای اینکه تو ترکیبی که توی گفتن این که چای و یک فنجون و یک نونم دستمال کلینیک بده، یک ترکیب به کار میبره یا یک شوخیایی با یه ظرافتایی میکنه که فکر میکنم آقا میفهمه که یکم یه احمد رضا ممکنه که جزو هنرمندا باشه.
فروردین 1395 خبرگزاری آفتاب در وبگاه خود خبر داد که کیارستمی در پی شدت گرفتن مشکلات جسمی با نظر پزشکان در بیمارستان بستری شده است. کیارستمی به دلایل متعدد از جمله خونریزی داخلی 4 عمل جراحی را پشت سر گذاشت. اولین عمل، عمل جراحی درمانی بود. دومین عمل به دلیل خونریزی داخلی صورت گرفت و سومین عمل برای برداشتن کیسه صفرا و آخرین عمل به دلیل عفونت پیشرفته بود.
عمل اول خب
مشخصه که حاله پاره شده. این رو ما کی فهمیدیم؟ ما حدود یک ماه بعد از عمل اول، وقتی که سه تا عمل دیگه انجام شده بود. و به چه شکلی فهمیدیم؟ به این شکل که وزیر بهداشت اومد عیادت و تیم پزشکی مجبور شد که توضیحاتی رو به وزیر بهداشت و تیم وزارت بهداشت بده. در جلسه‌ای که اون تو بود کسی به ما گفت میدونین چه اتفاقی افتاده؟ حاله پاره شد. خب شما ببینید که توی این شکل اطلاع رسونی به به هر حال یک بیمار یا همراه بیمار، خب چقدر ماجرا میتونه پیچیده‌تر و سخت‌تر بشه. تنها باری بود که به شکل خیلی جدی به این روند پزشکی اعتراض کرد و گفت آقا من دیگه اعتمادی واقعا ندارم، مصاحبه‌ای بود که توی اون از پزشک معالج سوال میشه که ایشون مسئله‌شون چی هستش و آیا مسئله‌شون جدیه، و جواب پزشک معالج این بود که
اسرار پزشکی بیمارانمون رو چه آقای کیارستمی چه افراد دیگری به هیچ عنوان و در تحت هیچ شرایطی برای هیچ کسی بازگو نمی کنیم و از هموطنان و دوستداران ایشون هم این درخواست رو داریم که این اسرار پزشکی و خصوصی افراد رو محترم بشمارن.
اون بود که دیگه به نظر می اومد که اعتماد رو دیگه از خودش در واقع به این سیستم سلب کرد، که خب چه چیزی هستش که میتونه سر پزشکی باشه و اگر به ما هم چیزی اعلام نشده پس حتما ما هنوز در یک همون دارون تاریکی قرار دادیم که قرار نیست. اگر
در ادامه روند درمان وی رو به پیشرفت گزارش شد و طول درمان بنا به تشخیص تیم معالج برای کنترل شرایط بیماری عباس کیارستمی در خواب مصنوعی به سر می برد. کیارستمی پس از دوره نقاهت در تهران برای ادامه درمان با آمبولانس هوایی و با هزینه تهیه کننده فیلم آخرش که ساخته نشد، یعنی مارین کارمیتز، راهی فرانسه شد. اما پس از چند روز به علت لخته شدن خون سکته مغزی کرد و در پاریس درگذشت. مرگ کیارستمی با واکنش‌های متعددی از سوی هنرمندان و سیاستمداران داخلی، خارجی و مطبوعات جهان مواجه شد. فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، در بیانیه‌ای که کاخ الیزه منتشر کرد، به عباس کیارستمی ادای احترام کرد. مارتین اسکورسیزی با نوشتن بیانیه‌ای رسمی از این واقعه به عنوان از دست رفتن هنرمندی نادر با دانشی ویژه یاد کرد. اسکورسیزی در بیانیه‌ای که در هالیوود ریپورتر منتشر شد نوشت: وقتی خبر مرگ عباس کیارستمی را شنیدم، عمیقاً شوکه و غمگین شدم. او یکی از آن هنرمندان نادر با دانش ویژه از دنیا بود که اگر بخواییم با کلمات ژانر نوار بزرگ بگوییم، واقعیت همیشه جادو می کند. من توانستم طی 10 یا 15 سال اخیر عباس را بشناسم. او انسان بسیار خاصی بود. ساکت، برازنده، متواضع، خوش‌سخن و بسیار هوشیار. او یک جنتلمن حقیقی بود و واقعا یکی از بزرگترین هنرمندان ما.
خیلی پاسخ سختیه که بگم من دلم میخواد که چی از خودم باقی بذارم. حتما اون چیزایی که منهدمش نکردم، پارش نکردم، دورش نریختم، امضام پاشه است، لابد کارهایی که خواستم تاییدش کنم و از خودم باقی بمونه. اما به این فکر کنم که یه روزی من نیستم و کارهای من میمونه، به این هیچ وقت فکر نکردم، چون هم بیشتر لذتم به بقای خودمه، نه به اینکه کاری از من باقی بمونه. اگر این متضاد باشه به اینکه کاری از من بمونه و خودم نمونم، من ترجیح میدم خودم بمونم و کاری از من نمونه.
پیکر عباس کیارستمی در شامگاه 18 تیر ماه از پاریس به ایران منتقل شد و بر اساس وصیت‌نامه کیارستمی قرار شد پیکرش در لواسان به خاک سپرده شود. مراسم تشییع پیکر عباس کیارستمی یک شنبه 20 تیر ماه از مقابل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور هنرمندان، دوستداران، چهره‌های سیاسی و فرهنگی کشور در خیابان حجاب برگزار گردید و پس از تشییع مقابل کانون مراسم خاکسپاری کیارستمی در گورستان توکمزرعه لواسان انجام و پیکرش با همراهی خانواده‌اش و چند هنرمند نزدیک به خاک سپرده شد.
یا
یاد بعضی نفرات روشنم می‌دارد، قوتم می‌بخشد، رحمی اندازد و اجاق کهن سرد سرایم گرم می‌آید از گرمی عالی دمشان. نام بعضی نفرات رزق روحم شده است و به هر دلپنگی سویشان دارم دست، جرأتم می‌بخشد، روشنم نام بعضی نفرات.
کانون فیلم به همت فرخ غفاری در وزارت فرهنگ و هنر سابق در میدان بهارستان نزدیک موزه هنرهای ملی در تالار فرهنگ و هنر همه هفته برگزار می شد. فرخ غفاری می اومد، به فارسی کمی حرف می زد، به انگلیسی و فرانسه برای مهمانان خارجی حرف می زد و بعد در پایان اونو تحلیل می کرد و در پایان گفتگو بین او و بقیه آغاز می شد. به نظر من هم مسعود کیمیایی و هم عباس کیارستمی شاگردای همین کلاسایی بودن که به نظر میاد که کم اهمیته. بعد عباس کیارستمی وقتی خیلی بزرگ شد یه روزی به من گفت که بیا سر کلاسای من ببینم که تو نظرت درباره شیوه تدریس با دانشجویانی که اونجا میشینن چیه. خب من انقدر کوچیک میدونم خودمو که هیچ نظری ندادم، اما یه چیز رو میتونم خبرچینی کنم از درون اون کلاس. رو کرد به دانشجویان خودش و گفت سینما کلاس نداره، سینما جهانبینی میخواد، خلاقیت میخواد، مطالعه میخواد، فکر میخواد، دیدن میخواد، خیره شدن میخواد.
سینمای آقای کیارستمی از یک دوپارگی برخورداره که من ترجیح میدم در مورد اون پارهی که دوست دارم حرف بزنم، ولی اون پاره دیگری از فیلم های آقای کیارستمی که آری هست از اون توانایی های خاص سینما من اصلا هیچ ارادتی ندارم بهش و نمیتونم باش ارتباط برقرار کنم. به اعتقاد من اون اصلا سینما نیست، اون یه جور خاصی، یه جور گاه خیلی ویژه‌ایه که میتونم بگم عوامل دیگه در اطراف ایشون رو وادار کردن که به این نوع سینما رو بیارن. ولی به هر حال از یک نظر آقای کیارستمی قابل احترامن، با اینکه رفتن به سمت این نوع سینما ولی تو فیلماشون به هر حال کشور خودشون رو بی‌ارزش نکردن. این سینما تمام قدرتش به اینه که با اون توانایی‌هایی که داره در شما رسوب کنه و با شما بمونه و شما سالها و ماها مثل یه شعر خوب، مثل یه نقاشی خوب، مثل یک مجسمه خوب هیچ وقت نتونیم فراموشش کنیم، همیشه بهش فکر بکنیم.
من عبدالله از قبل از صندلی سالهای 40 میشناسم، شریف و پر از به اصطلاح شرمی که توی صورت و رفتارش هست و اون به اصطلاح فلک را سقف بشکافی مطرحی نو در اندازی، این اصلا در کیارستمی به طور خیلی بروز و خیلی به فردا. عباس کیارستمی اتفاقا بروز زندگی نمی کرد، ولی اینو کسی نمی دونست، به فردا زندگی می کرد و دیدیم که همینطور هم شد. فرداش فردایی بود که همیشه بهش فکر کرده بود و درخشان.
ببین نه جشنواره بده و نه به اصطلاح جایزه بده، هیچ کم از اینا بد نیست، اما شما یه وقت هست میایی درونتون با اون بیرونتون یکی نیست، یعنی فیلمی رو میسازید که بهش باور ندارید. ما به هر چیزی که باور نداشته باشیم پس سینما دروغش رو عیان میکنه، به راحتی هم این کار رو میکنه. چون ما در یه جامعه زندگی میکنیم که به شدت ایدئولوژیکه و خطکش وجود داره، شما برای اپوزیسیون شدنتون هم متاسفانه این خطکش در موردتون مستاق داره. آنچه که مهمه اینه که آقای کیارستمی در طول این 3-4 دهه فیلمسازی نشون داده که چه سلیقه‌ای داره. فقط دعوا جایی میشه که ما اصرار بکنیم و دروغ بگیم و بخوایم رو قواعد بازی پس چیکار بکنیم، الکی چیزی رو که بهش باور نداریم بازی بکنیم. طبیعی است که آقای کیارستمی معروف فیلماش این ریختیه و اگه دقت بکنی اینجا به اکران عمومی نداره، باید روی مارکت به اصطلاح جشنواره و فستیوال ها کار بکنه. خیلی جاها این تبدیل به یک شاید به اصطلاح بازی بشه و باوری درش نباشه و در حقیقت فقط یه بیزینس باشه. خیلی جاها هم نه، شما اصلا اینجوری فکر میکنی.
آدمای سینمای کیارستمی جفت پاشون به زمین چسبیده، رو زمین راه میرن. آدم میپذیره یه پسر توی زلزله داره به یه دختر پیشنهاد ازدواج میده، در حالی که اگه یک فیلمساز دیگه ای ساخته بود اون داشت به مسائل کائناتی فکر میکرد، چشاش درویش میکرد و به اون دختر نگاه نمیکرد، چون که مثلا زلزله است، آدم همه تو آوارن، من چرا باید به این چیزا فکر کنم؟ مثلا پسر در حالی که داره بهش ابراز عشق میکنه داره جوراب پاش میکنه، میگه ببین خیلی دختر دیگه هستن که من میتونم، من به تو پیشنهاد دادم. این شوخ طبیعه، موقعیت جدی رو چون تو میخندی دیگه نسخه نمیشه، خوراک پیام اخلاقی طعم گیلاس، ولی اساسا این تو ذوق نمیزنه، خارج نمیزنه، آدم احساس میکنه برآمده از حرفای اون شخصیت. هم تو احساس نمیکنی که پیرمرد چرا اینقدر داره گندگویی میکنه، مگه بلد این حرفا رو بزنه؟ چون میبره توی بافت اون شخصیت، راجب میوه حرف میزنه، نمیاد از جیجک مثال بزنه. این که مثلا پدر بزرگ توی خانه دوست کجاست، میگه کجا داره میره، بیا اینجا باید حرف دارم، به نظر حاشیه روی میاد، ولی به خودی خودش لحظه فوق العاده زیباییه که داره نصیحتش میکنه. سینمای کیارستمی پر از این لحظات زیباست.
یه برخوردی پیش اومده بود بین من و انجمن اسلامی دانشگاه و متاسفانه دوستان کم لطفی کردن و گزارش‌هایی از من رد کرده بودن به عنوان یه آدم سیاسی به کمیته فرهنگی. کمیته فرهنگی منو احضار کرد و من رفتم اونجا. همون روز عصرم قرار بود آقای کیارستمی رو توی دفترشون ببینم. من از کمیته که اومدم بیرون، کمیته انضباطی، نشستم جلوی در کمیته، کاملا یادمه، و گریه کردم، به پهنای صورتم گریه میکردم، از خودم به شدت بدم اومده بود برای دروغی که گفته بودم، ولی خب آینده من در گرو اون دروغ بود. اون لحظه زنگ زدم از اونجا بهشون گفتم که من متاسفانه نمیتونم شما رو ببینم و چه بسا که امشب خودکشی کنم. آقای کیارستمی هم خندید، گفت ولی چرا میخوای خودکشی کنی؟ گفتم برای اینکه من به خودم خیانت کردم و این خیلی برای من مهمه. گفت بیا دفتر من، بعد برو خودکشی کن. منم پاشتم رفتم دفتر ایشون و ایشون از من سوال کردن چی شده و ماجرا رو تعریف کردم. بسیار بسیار حرف زیبایی به من زدم، من هرگز اون حرف رو فراموش نکردم. گفت تو دروغ گفتی مگه؟ نگفتم بله. گفت به کی؟ مگه تو در این بازی شانس برابر داشتی؟ مگه تو میتونستی حقیقت رو بگی؟ گفتم نه. گفت تو رو بازی داده بودم. بازی داده بودی، فراموش کن، خودتو ببخش.
من کاملا فیلم های آقای کیارستمی رو شخصی میبینم، شخصی نه به معنی بدش، به معنی اینکه واقعا بر اساس افکار و ایده های خودشون فیلم ساختن و نه برای هیچ کسی و هیچ جایی. توی اون چند تا فیلمی که اتفاقا فیلم های خوبی هستن و من به شخص اونا رو دوست دارم، اگه اونا بخواد نوشته بشه و یا تعریف بشه برای کسی، فکر نمی کنم جذابیتی داشته باشه. یعنی قصه ها فراز و فرود خاصی ندارن، شاید حتی ایده هاشون هم شاید خیلی ایده های جذاب و درخور توجهی نباشه. بیشتر نوع برخورد سینمایی آقای کیارستمیه با اون موضوعاته که جذابش میکنه و فیلم های خوبی از اونا به وجود میاد.
ما تو ایران خیلی به تکامل معتقد نیستیم، یعنی معتقدیم که هر کی هر چی داره از پر قنداق داره. در مورد عباس کیارستمی، فضایی که توی اون فضا رشد میکنه خیلی اهمیت داره و مهمتر از همه اینکه وقتی هم توی سینما میاد اول با عنوان بندی شروع میکنه که زمینه تصویری داره، یعنی خیلی حرف من بیراه نیست. اگر عنوان بندی فیلمای مثلا مثل قیصر رو در نظر بگیریم، تصاویر خالکوبیش اساسا از نقاشی و از عکس و از تصویر کمک میگیره، نه از داستان. بنابراین سینما رو هم آروم آروم کشف میکنه. به این معنا خیلی وقتا خیلی از ایده های خوبی که توی فیلم های کیارستمی هستن قربانی اصرار رو برای کشف این مدل سینمایی میشن، که یک جایی هم طبیعتاً میرسه به بنبست، یعنی نوعی بنبست تولید فیلم که نمونهاش باد ما رو خواهد برد و شیرین است.
عکاسی منظره یا طبیعت چیزی نبود که از ابتدا مورد علاقه من باشه. علاقه من بیشتر وقت گذروندن در طبیعت بود و تماشای مناظر و غالباً هم به تنهایی. ولی گاهی میشد که منظره‌ای در یک نور خارق‌العاده به حدی زیبا و شگفت‌انگیز بود که حقیقتاً تحمل تماشای اون به تنهایی دشوار بود. این بود که یک دوربین ساده عکاسی وسیله شد بر ثبت پاره ای از این لحظات و تقسیم کردن اون به شکل کنسروی از طبیعت عنوان سوغاتی با دوستانی که فرصت استفاده و بودن در طبیعت رو ندارن. سوژه یا موضوع جاده یا راه هم در عکسای من نمیتونم بگم از کی اتفاق افتاد، یعنی میتونم بگم از کی، از همون اوائل عکاسی، ولی نمیدونم بگم چرا راه. فقط یک روز متوجه شدم که در عکسایی که به طور پراکنده گرفته بودم در طول 25 سال متجاوز از 1000 عکس جاده و راه و کوره راه ثبت شده بود. دلیل یا ریشه هر انتخابی رو به نظرم میباید در کودکی جستجو کرد. گیر من هم با این راه ها میباید از همون دوران باشه، چون به طور ناخودآگاه در قالب فیلم هام هم راه ها و کوره راه ها حضوری مستمر و چشمگیر داشتند. اون چه مسلمه این راه ها یک حافظه تاریخی به همراه خودشون دارن، از یک جستجوی انسانی که هرگز به ثبت نرسیده، از تکاپوهای بسیار برای گذراندن زندگی، میتونه عاطفی باشه یا در جستجوی لقمه نان، که این همه خطوط در هم و بر هم روی پوسته زمین طراحی شده یا طراحی کردن. بیدلیل نیست که سوژه راه همیشه مورد توجه شاعران و نویسندگان بوده. در ادبیات و شعر کهن فارسی نمونه‌های بسیاری هست و در شعر امروز، در هایکوهای ژاپنی. برای سهراب شاعر معاصر، جاده یعنی غربت، باد، آواز، مسافر و کمی میل به خواب. یا نور ماه تابیده بر کوره راهی که قصد عبور ندارم، کوره راهی میپیمایم به سختی بی مقصد. یا در هر گذر چندین ره گذر، به آرامی با شتاب از سویی به سویی. مردد ایستادم بر سر دو راهی، تنها راهی که میشناسم راه بازگشت است. میگه در این جاده یا راه کسی با من نمیآید یا نخواهد آمد. شامگاه پاییزی، میدانستم سرانجام روزی از این راه خواهم گذشت. نمیدانستم اما تا دیروز که آن روز امروز خواهد بود.